می‌زنیم و به این خبر می‌رسیم که نخستین فن بازار مجازی درمان کشور افتتاح شده. نخستین فن بازار مجازی درمان کشور از طریق شبکه اجتماعی اختصاصی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران به صورت برخط یا همون آنلاین افتتاح شده. این فن بازار به منظور پاسخگویی به نیازهای فناورانه حوزه درمان کشور افتتاح شده. سید فرشاد علامه، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران در این باره گفته که تبادل نظر و همکاری دو سویه شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت با بیمارستان‌های کشور و به خصوص در ادامه مسیر بحران کووید 19 بسیار کمک کننده است و باعث آشنایی مسئولان و متخصصان بیمارستان‌ها با آخرین دستاوردها و فناوری‌های نوین پزشکی این شرکت‌هاست. از طرف دیگه نیاز سنجی تجهیزات ضروری مراکز درمانی به وسیله شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه‌های صنعتی فعال در این حوزه انجام میشه.
رهاورد. سوالی که طرح می‌فرمایید در واقع یک سوال بنیادین و مقدماتیه برای اینکه با فلسفه
علم آشنا این اسنت رو فی الواقع اختراع کنیم که خوشبختانه این اسنت یکی از مسائل مهمش این هست که درمان قطعی ضایعات دهانی رگ هست.
چه فرهنگی است که علم رو تولید میکنه موجب ظهور علم در یه جامعه؟
ما چرا مثلا 25 سال بعد یا مثلا حالا 20 سال بعد به فکر افتادیم که اینو وارد بکنیم؟
ما به این دانش فنی رسیدیم که اون تحریم هایی که در این زمینه مواجه هستیم رو پشت سر بگذاریم و نیازهام رو در داخل کشور زمین اول تامین کنیم.
یکی از اولین استفاده کنندگان به صورت مدرن از زیستوده ایرانی
آیا علم بومی معنی داره یا نه؟
رهاورد.
صفحه آخر مجله علمی رهاورد به اطلاعات کرونایی اختصاص داره. همونطور که میدونین در هفته سلامت روان به سر میبریم. هفته سلامت روان با هدف افزایش توجه و آگاهی بخشی درباره سلامت روان در بین مردم و مسئولان از 18 تا 24 مهر ماه برگزار میشه. سازمان جهانی بهداشت امسال شعار سلامت روان برای همه، سرمایه گذاری بیشتر، دسترسی بیشتر برای همه و همه جا رو برای این هفته انتخاب کرده. ما هم به همین مناسبت موضوع سلامت روان و کرونا رو برای این صفحه مجله علمی انتخاب کردیم که آقای دکتر مرتضی لطیفیان، روانشناس پرورشی، در این باره صحبت میکنن.
با سلام خدمت همه عزیزان و خانواده‌های محترم، من دکتر لطیفیان هستم، دانشیار دانشگاه شیراز، متخصص روانشناسی پرورشی، با شما صحبت میکنم. این روزا با همه گیر شدن ویروس کرونا روبرو هستیم که طبعا سلامت روان افراد در این مورد از اهمیت خاصی برخورداره. بیشک همه شما با راهکارهای لازم برای جلوگیری و نشت این ویروس از رسانه‌های رسمی آشنا شدید. شستن و ضد عفونی کردن دست‌ها، پوشیدن ماسک و دستکش، دوری کردن از اجتماعات پرخطر، به حد رساندن دید و بازدیدها، اجتناب از مسافرت‌های غیر ضرور و امثال هم از این جمله. آنچه که می‌خوام اضافه کنم و بسیارم مهمه اینه که اضطراب نگرانی حاصل از این ویروس در صورت خروج از حد کنترل هیجانی فرد یا اعضای خانواده میتونه آسیب رسان جدی باشه. هرچند که صحبت با دیگران میتونه آرام بخش باشه، ولی نباید منحصر به ویروس و نگرانی از اون باشه، به طوری که مدام در مورد اون با خودمون فکر کنیم، نگران و مضطرب بشیم یا با اعضای خانواده یا فامیل بحث کنیم و باعث شدت یافتن اضطراب همه اعضا بشیم. چنین نحوه رفتاری خطرات جدی به همراه خواهد داشت. اولین تأثیر منفی اون اینه که موجب افزایش هورمون‌های مثل کورتیزول در بدن میشه که موجب تضعیف هورمون‌های ایمنسازی و مقاومت جسمانی بدن میشه و ما رو در مقابل بیماری ضعیف میکنه. راه حل اینه که از گفتگوهای زیاد از حد در این مورد خواندن مطالب و یا گوش دادن به اطلاعات در این زمینه که مدام ما را نگران میکنه بدون اون که به مهارت‌های جلوگیری از بیماری بی‌افزایه دوری کنه. بنابراین هر فرد در ضمن اینکه نکات ایمنی خود و اعضای خانواده را رعایت میکنه، حتما باید با پرداختن به موضوعات آرام بخش به خود و سایرین کمک کنه. دومین نکته که بسیار مهمه که اصطلاحاً بدون خطای شناختی یا خطای فکری میگیم، اونه که در مواقعی که جامعه با خطرهای جدی مثل مرگ و میر از این قبیل روبروست، هر انسان دچار افکاری میشه که بیش از حد و به طور اغراق‌آمیزی به خطر فکر میکنه و مدام اطلاعاتی که در بسیاری از مواقع از منابع نادرست به دست آورده توجه میکنه و در نتیجه اضطراب و هیجان‌های منفی در او غلبه میکنه که موجب ناامیدی و واخوردگی روانی کاذب میشه. این ناامیدی میتونه خود موجب زنجیری از ترس‌ها در افراد بشه. بنابراین عزیزانم پیشنهاد میکنم که از افکار و اندیشه‌های نادرست و ناامید کننده به شدت پرهیز کنید و بدانید که با رعایت بهداشت فردی و اعضای خانواده و نیز سالم نگه داشتن روان و رفتار خود میتوانیم به سلامت این بیماری و نگرانی را پشت سر بگذاریم انشاءالله.
در پایان ازتون بخوایم نظرها و دیدگاهاتون رو درباره برنامه‌های رادیو ایران با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. با شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 با ما در ارتباط باشید. لحظه های خوبی براتون آرزو می‌کنیم و خدا نگهدار.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
این پرونده باز است.
سخنگوی وزارت بهداشت میاد هر روز میگه که آقا 120 از هموطنان ما دار فانی را وداع گفتن.
تعداد بیماران شناسایی شده
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته دویست نفر از هموطنان عزیزمون رو از دست دادیم.
آیا این کار میخوایدم توی ادامه پیدا بکنه؟
موج سوم از همیشه به ما نزدیکتر است.
اطلاعات فوری
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا از مراجعه غیر ضروری به مراکز بهداشتی درمانی، کلینیک ها و بیمارستان ها نظیر مراجعه برای تزریق آمپول ویتامین، جراحی های غیر اورژانسی و نظایر آن بپرهیزید.
متشکرم که انتخابتون رادیو ایرانه. فراموش نکنید که استفاده از ماسک در فضاهای عمومی مثل فروشگاه‌ها، ایستگاه‌های قطار، اتوبوس، مترو، بانک‌ها و همه جا مصداق بارز رعایت قانونه. پس به قانون وفادار باشید. طبیعیه که هر کسی به یک رشته ورزشی علاقه‌مند باشه و درباره اون رشته اطلاعاتی رو برای خودش جمع‌آوری کنه که با علاقه از اونها حرف بزنه و برای رسیدن به رده و رتبه‌ای که انتظارش رو داره تلاش کنه. امروز و برنامه ورزش برنامه ایران امروز که با موضوع ورزشی همراه شما هست به موضوع وزنه برداری میپردازه. این برنامه رو بشنوید.
اقتصاد، فرهنگ، علم، جامعه، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و علاقمندان ورزش. باز هم یک دوشنبه فرا رسید و بعد از دو هفته که یک برنامه ورزشی رو از مجموعه برنامه‌های ایران امروز تقدیمتون کردیم، دوباره فرصت دست داد که یک موضوع دیگر رو از ورزش کشورمون طرح بکنیم در برنامه ایران امروز از رادیو ایران. تا حوالی ساعت 13:30 حدودا فکر میکنم همراه برنامه ما باشید از رادیو ایران و رشته ورزشی مورد بحث ما امروز رشته المپیکی و مدال‌آور ما وزنه برداری است.
مدیر عامل تو استقلال تعطیل بوده. همه بدون.
چند بار گفتم، گفتم بهتره که ندونسته صحبت نکنه. اگه حرفی میزنن سند داشته باشه.
تو گفتی که من یک باید میگم تا آخر فصل فوتبال بازی نکنه.
شما آدم بدی هست.
باشناسا همه اینا گفتن، تاییدم کردن.
ایران امروز.
اما میهمان حضوری برنامه ایران امروز جناب آقای رضا عباس‌پور از کارشناسان و خبرنگاران رشته ورزشی وزنه برداری و البته با برخی دیگر از عزیزان فعال در این رشته ورزشی امروز گفتگو خواهیم کرد. آقای عباس‌پور سلام و بسیار خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه ورزش ایران.
نه ایران امروز،
ایران امروز ببخشید، ما چون قسمت قبلی ورزش ایران بود رو عرض کردم خدمتون، در خدمتون هستم. انشالله بحث خوبی رو داشته باشیم و بتونیم یه جمع‌بندی ایده‌آل برسیم در این خصوص.
بله، فکر میکنم گوشی تلفن همراهتون رو خاموش بکنید یا روی هواپیما بگذارید که اختلال ایجاد نشه در صدایی که به گوش شنوندگان میرسه. چند هفته قبل بود که مجمع سالیانه فدراسیون وزنه برداری برگزار شد. البته این که میگیم سالیانه، ظاهرا بعد از 2 سال این مجمع انجام شد. انتقادهای در این مجمع رسانه‌ای شد، فدراسیون وزنه برداری در مزان اتهام قرار گرفت و برخی از هیئت‌ها هم ادعا دارن که همچنان پس لرزه‌های رأی ندادن به آقای مرادی در انتخابات گذشته فدراسیون وزنه برداری اونها رو رها نمی‌کنه و یک نوع حالا شاید نگاه دیگری از فدراسیون وجود داره به رؤسای هیئت‌ها یا هیئت‌هایی که به آقای مرادی در انتخابات رأی ندادن. درسته آقای عباس‌پور؟
بله دقیقا همینطور که فرمودید. این وزنه برداری، خب حقیقتش این فدراسیون از زمانی که مجمع فدراسیون برگزار شد آقای مرادی برای مرتبه دوم به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شد، اتفاقای عجیب و غریبی در این مجموعه رخ داد که حالا با انتقادها و حواشی بسیار زیادی مواجه بود که حالا یکی از اونها موضوعی هستش که حالا در ادامه انشالله با اون پرداخته میشه.
بله، در این فدراسیون آقای مرادی در این دوره که ایشون تشریف آوردن کاملا در سکوت هستن، یعنی اصلا با رسانه ها صحبت نمی کنن، همیشه واگذار میکنم دبیر فدراسیون یا مسئولان دیگر فدراسیون وزنه برداری و انگار ایشون اصلا تصمیم گرفته به صحبت نکردن.
بله دقیقا همینطوره، ما خیلی دوست داریم صدای آقای مرادی رو بشنویم.
دلمون برایشون تنگ شده.
بله دقیقا دلمون برایشون تنگ شده و خیلی دوست داشتیم که صدای خودشون رو بشنویم، با ایشون صحبت کنیم. بالاخره خب هر کس مسئولیتی رو میپذیره باید پاسخگوی افرادی باشه که بالاخره در اون حوزه دارن فعالیت میکنن و خب به نظرم این یه اتفاقی هستش و یه انتقادی هستش که وارد به این سیستم. امیدوارم که حالا بالاخره این روزه سکوت شکسته بشه و ما در حالا برنامه‌های آتی اگر بحثی بود یا در همین برنامه صدای آقای مرادی رو بشنویم، با ایشون بله. گفتگو کنیم و حالا مواردی که مطرح هست و انتقادهایی که مطرح هست رو با ایشون در میون بذاریم ببینیم بله. نظرشون چی هست.
بله، حالا برگردیم به همون مجمعی که برگزار شد چند هفته پیش و صورت حساب‌های مالی در فدراسیون وزن برداری، بفهمید که چه مسائلی طرح شد و چه اشکالات و ایرادهایی وارد هست.
بله، خب مجمع عمومی فدراسیون وزن برداری هاشمی بعد از 2 سال وقفه برگزار شد، بالاخره برگزار شد و حالا زمانی هم که این بعد از 2 سال وقفه برگزار شد با 1001 حاشیه همراه بود که خب ما در برنامه گذشته به اون پرداختیم. دبیر محترم فدراسیون های بیرانوند اومدن یه سری موارد رو گفتن، آقای حسین مقامی دبیر اسبق فدراسیون وزنه برداری و رئیس محترم هیئت وزنه برداری استان قزوین که یکی از منتقدین در خصوص مجمع بود، اومدن صحبت‌هایی رو انجام دادن اما خب به واسطه ضیق وقت نتونستیم نتیجه گیری کنیم و جمع‌بندی کنیم برنامه رو. امیدوار هستم در این برنامه بتونیم به موارد و نکاتی که مورد نقد اعضای مجمع بود بپردازیم و بتونیم به جمع.
حالا برای اطلاع شنوندگان که البته برنامه ورزش ایران رو نشنیدن، نه برنامه ایران امروز رو پیرامون رشته ورزشی وزن برداری، به اون نکته های مهم که اشاره شد اگه ممکنه شما اشاره بفرمایید که دوستان یه بار دیگه در جریان قرار بگیرن که چه در این ورزش میگذره.
یکی از نقد هایی که مطرح بود در برنامه قبلی بحث رؤسای هیئت ها در خصوص برگزاری مجمع به صورت وبینار شکایت داشتن و گلایه داشتن بعد از 2 سال، خب به نظر من به حق بود. درسته حالا خب دبیر محترم فدراسیون اومدن اعلام کردن، حتی مصاحبه های مستجاب و دعوه به اون استناد کردن و گفتن که ایشون آب پاکی رو ریخت دست هیئت ها که بنده نپذیرفتن و گفتم که مسئول برگزاری مجمع فدراسیون هست و شخص دبیر فدراسیون برگزار کننده هست توی اون سیستم، چون بالاخره عرض کردم خدمتشون که ما سابقه داشتیم و دیدیم این قضیه رو. وزارت ورزش اون اسباب و اساسیهی که نیاز داره فدراسیون برای برگزاری مجمع رو در اختیار فدراسیون ها قرار میده، اما 0 تا 100 برگزاری مجمع وظیفه و مسئولیتش بر عهده فدراسیون هست و این که ما بیایم اعلام کنیم که به این دلیل به اون دلیل نمیتونستیم و خب بحثی بوده که وزارت ورزش مسئولش بوده، به نظر من این قضیه قابل قبول نیست و خب نقطه اون پاشنه آشیلی که هیئت ها نسبت به اون گلایه داشتن یکی از مواردش این بود. موارد دیگه ای داشت، بحث قول و قرارهایی که رئیس فدراسیون وزنه برداری در مجمع انتخاباتی و قبل از مجمع انتخاباتی با رؤسای هیئت ها در میان گذاشته بود که مهمترینش ساخت فکر میکنم 33 34 خانه وزنه برداری در استان ها بود که ایشون قول دادن، خود بنده در مجمع انتخاباتی حضور داشتم و زمانی که ایشون پای میکروفون رفتن و صحبت میکردن در مورد برنامه هاشون، یکی از برنامه هاشون همین ساخت خانه وزنه برداری در استان ها بود که خب سوال مهمی بود که هیئت ها میخواستن حضوراً بپرسن. بحث دیگه بحث های مالی بود.
به مرحله رسیده که بشه از اون به عنوان یک وعده محقق شده یاد کرد یا نه؟
خیر، اصلا توی ما فکر میکنم تقریبا 1 سال خورده ای داره میگذره از برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون، حتی ما یه آجر ندیدیم که روی هم بشه که بخواد اون بحث محقق شدن باشه. خب یکی از انتقادهای به حق هیئت‌های استانی دقیقا همین موضوع بود و به نظرم الان میهمانانی که قرار هست بیان توی این برنامه قطعا ما ازشون سوال میکنیم که یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و صحبت‌های اونها رو هم بشنویم.
بله، حالا اجازه بدید با آقای مقامی گفتگو بکنیم.
بله،
رئیس
بله.
محترم هیئت وزنه برداری استان قزوین، رقیب آقای مرادی در انتخابات گذشته این فدراسیون. آقای مقامی سلام و وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم جناب آقای معتمد هاشمی، خدمت شما جناب آقای عباس پور عزیز و شنوندگان محترم.
آقای مقامی عرض سلام دارم خدمت شما، خیلی خوشحال هستیم صدای شما رو میشنویم مجددا. امیدوارم که انشالله بتونیم در این برنامه جمع‌بندی خوبی داشته باشیم در مورد مواردی که هفته گذشته به اون اشاره کردیم در خصوص مجمع عمومی فدراسیون وزنه برداری.
بزرگواری، در خدمتتون هستم، انشالله بتونم پاسخگو باشم حتما.
بله، اون مواردی که شما اشاره کردید در مجمع چه بود آقای مقامی و الان دغدغه اصلی هیئت‌ها چیست برای پیشرفت ورزش وزنه برداری؟
بله، ببینید جناب معتمد هاشمی، خب قطعا اهالی وزنه برداری هم اطلاع دارم، خصوصا اعضای محترم مجمع، در خصوص چگونگی برگزاری مجمع. متاسفانه به دلیل عدم رعایت به اصطلاح اساسنامه در برگزاری مجمع فدراسیون وزنه برداری یه سری گله و شکایت هایی بود. حالا بعضا مثل بنده که اصلا ترجیح دادیم که حضور پیدا نکنیم در یک مجمع به قول معروف فرمالیتهی که فقط میخواد برگزار بشه، چون من معتقدم که باید شأن افراد حفظ بشه حتما.
از چه نظر شما اشاره میکنید فرمالیته؟
به صورت وقتی مجمع میخواد برگزار بشه بعد از 2 سال میبایست مجمع حضوری برگزار میشد. یک بخشش بخش عدم برگزاری مجمع حضوریش بود که به صورت وبینار بود. حالا دوستان گردن وزارت ورزش میاندازن، همینطور که جناب عباس‌پور هم اشاره کردن، به هیچ عنوان وزارت ورزش دخیل نیست در برگزاری مجمع. چرا؟ اینکه 0 تا 100 برگزاری مجامع عادی یا همون مجامع سالیانه در عهده رئیس محترم فدراسیون هست و ایشون برنامه ریزی میکنه. من قبلا هم اشاره کردم تقریبا 2 سال پیش بود که مجمع رو توی خوزستان برگزار کردن، این حتما نظر خود رئیس فدراسیون بود. اگر غیر از این بود شاید وزارت ورزش موافقت نمیکرد که مجامعش مثلا پراکنده بشه، یکیش بره تو خوزستان، یکیش نمیدونم بره تو کیش، یکیش بره توی بندر عباس. ما شاهد این هستیم مجامع مختلف فدراسیون های ورزشی بعضن تو خیلی از استان‌ها برگزار میشه. قطع یقین اگر وزارت ورزش برگزار کنندش بود، مثل مجامع انتخاباتیش همه رو در تهران برگزار میکرد. لذا این که ما به گردن وزارت ورزش بندازیم، من فکر میکنم که فرار رو به جلوست. این یک بخشش بود که من فکر میکنم اگر به صورت حضوری برگزار میشد قطعا شرایط بهتری داشت، دوستان حرف برای گفتن داشتن. چرا؟ اینکه دستور جلسه مجمع مشکلات، به نظر من مشکلات زیادی داشت. مجمع باید وقتی میخواد تقویم ورزشیش و مصوباتی که نیاز داره که در مجمع تصویب بکنه و رأی بگیره رو باید به صورت کاملتر و جامع‌تر در اختیار اعضای مجمع قرار میداد. میدونید یه ضد نقیض‌گویی هایی که متاسفانه از طرف فدراسیون انجام میشه، این که ما ارسال کردیم، نمیدونم از طریق وزارتخونه ارسال کردیم، خب امروزه میدونید به صورت از طریق رسانه های به اصطلاح اجتماعی یا اینترنت شما به راحتی میتونید ظرف کمتر از 1 دقیقه از ایران به تمام نقاط دنیا اخبارتو مخابره بکنیم. اگه میشه مثلا شما یک CD تهیه بکنید بعد بگید ما تحویل وزارت ورزش دادیم، وزارت ورزش به استانها دیر داده و از این جملاتی که متاسفانه من فکر میکنم در خور وزنه‌برداری کشور ما نیست. خیلی راحت میتونستن گزارش بدن اما ندادن. مثلا میگم من هفته گذشتم خدمت های بیرانوند عزیز
بیرانوند، یه لحظه من عنوان بکنم که ایشون دبیر محترم فدراسیون حاضر به گفتگو نشدن و گفتن که ما صحبت نمی کنیم، از فدراسیون هم کسی حاضر به صحبت نشد و انتظار از به حال آقای بیرانوند قابل احترام که مربی تیم ملی هم بودن و عضو تیم ملی بیشتر از اینه که
البته ما دوست داشتیم اول بحثمون عرض کردیم که آقای مرادی حضور داشتن، خود ایشون صحبت و پاسخگو بودن، خیلی عالی میشد.
جناب معتمد هاشمی عزیز، ما وقتی حالا نام هم میبریم اصلا ما با شخصیت حقیقی افراد کار نداریم، بر اساس شخصیت حقوقیشون داریم اسم میبریم و الا جایگاه شخصیت حقوقی این بزرگ حقیقی این بزرگواران همه برای ما قابل احترام.
بعضی وقتا به خاطر اون شخصیت حقیقی انتظار از اون شخصیت حقوقی هم بالا میره دیگه.
آره قطعا همینجوری.
خب آقای مقامی عذرخواهی میکنم، ما در خصوص اون بحثی که مطرح شد، خب هفته گذشته مفصل در خصوص اینکه حالا چطور ارسال شد اون بخشنامه، اون عرضم به حضور شما، اون چیزی که نیاز بود برای هیئت ارسال شه با چه وسیله‌ای، حالا بحث اون وبینار برگزار کردن رو ما صحبت کردیم و فکر میکنم شنوندگان محترم تو این قضیه خودشون قضاوت خوبی داشته باشن. به نظرم الان بیشتر به بحث‌ها و اون صورت وضعیت مالی بپردازیم که به نظرم یکی از نقاط مقفول توی این قضیه بوده و شما به عنوان کسی که بالاخره توی هیئت وزنه‌برداری استان قزوین حضور داشتید و به عنوان دبیر فدراسیون وزنه‌برداری سالهای گذشته واقعا مثمر ثمر بودید در فدراسیون وزنه‌برداری، میخوام در مورد بحث‌های مالی با هم صحبت کنیم.
بله.
یکی از مواردی که به نظرم همه تقریبا اون هیئت‌هایی که بهش معترض بودن و کارشناسانی که توی این قضیه صحبت کردن، بحثی هست به عنوان اون بحث هزینه‌های اردویی. یه چیزی بالغ بر فکر میکنم 1,800,000,000 تومان بحث هزینه‌های اردویی در سال 97 بوده و خب من در سال 97 اون چیزی که ما شاهد بودیم اردوی خاصی وزنه‌برداری نداشته. اگر داشته خب ما شاهد بودیم که همیشه رئیس محترم فدراسیون وزنه‌برداری و حالا بقیه اعضا خود کادر فنی گلایه داشتن از این که حالا بحث حقوقی مشکل داشته، بحث تغذیهشون مشکل داشته. من یادم هست علی هاشمی قهرمان خوب وزنه‌برداری جهانمون سال گذشته استوری گذاشت از رستوران فدراسیون وزنه‌برداری و تغذیه اونها در مسیر المپیک رو یه ماکارونی فیلم گرفته بود و حالا بحث آب معدنی چیز بود، مطرح بود که اینها ندارن حتی بحث آب معدنی بچه‌ها رو فراهم کنن. خب من میخوام از شما سوال کنم به عنوان کسی که توی این قضیه دستی بر آتش داشتید، واقعا این هزینه با این عمل کرد و این بازخوردی که ما از تیم ملی داشتیم انصافا همخوانی داره به نظر شما؟
ببینید جناب آقای عباس‌پور، از خودتون کاملا اشراف دارید، جناب آقای معتمد هاشمی هم همینجور و همه به اصطلاح اهالی مخاطب در ورزش به ویژه ورزش وزنه‌برداری. حالا چرا من موارد دیگه ای رو پیش مقدم عرض میکنم؟ این که ما متاسفانه از سال 81 که اساسنامه فدراسیون های ورزشی تشکیل شده ما هنوز عادت نکردیم پایبند به قوانین باشیم. ببینید همین دوستان ما در فدراسیون وقتی پای مثلا اساسنامه های فدراسیون جهانی هست به راحتی تمکین میکنن ولی حاضر نیستن به اصطلاح قوانین داخلی کشور رو رعایت بکنن. این که حالا من میپردازم به اون، چون اگر اصل کار درست بشه قطع یقین بقیه موارد قابل حل هست. هیچ موقع این اتفاقاتی که شما الان بهش اشاره کردی رقم نمیخوره. اگر ما جایگاه اعضای مجمع رو بدونیم، وقتی اعضای مجمع رئیس فدراسیون انتخاب میکنن یعنی جایگاه والایی دارن، جایگاهشون ارجحتر از رئیس فدراسیون هستیه. لذا اینها باید فدراسیون باید پاسخگو باشه. حالا شکل برگزاری این مجامع یعنی فرار کردن از زیر پاسخگویی به همین موارد. یک بخشش بخش مالیه. من اگر بخوام وارد جزئیات نشم، ببینید ما چیزی که در فدراسیون های ورزشی داریم جناب عباس‌پور، حتما خود شما اطلاع دارید و آقای هاشمی
بفهمید،
به فدراسیون ها با وزارت ورزش یه تفاهم نامه می نویسن. ما در فدراسیون ها مثل ادارات کل سرفصل برای هزینه کرد نداریم. مثلا بگیم ما فصل 5 رو اختصاص به چی میدیم، فصل 9 برای چی هست، فصل 2 تو بودجه برای چی هست. اصولی که در بودجه ها هست و اونهایی که کار حسابداری میکنن کاملا آشنا هستن. لذا فدراسیون ها میان با وزارت ورزش یه تفاهم نامه‌ای می‌نویسن. بودجه در اختیار فدراسیون قرار می‌گیره، فصل به فصل خودش تعیین می‌کنه وزارت ورزش که شما آ مبلغ رو در برای اردوها تزیین می‌کنی، آ مبلغ برای برگزاری مسابقات داخلی، مبلغی رو اختصاص به استان‌ها می‌دی، بخشی رو برای تجهیزاتت می‌دی، بخشیش رو مثلا برای هزینه امور اداریت می‌دی و ملزم میکنه، متعهد میکنه فدراسیونو که شما باید از این بند کاملا، از این فصول کاملا پیروی بکنی و غیر از این هزینه نکنی. چیزی که در گزارش مالی یک صفحه‌ای یک فدراسیونی که شاید بالغ بر 8 9 میلیون میلیارد تومان هزینه کرده،
اصخایی میکنم آقای مقامی، من میخواستم از شما سوال کنم در یک کلمه، واقعا یه جمله، شما یه همچین صورت وضعیت مالی رو در دو صفحه یا یک صفحه از فدراسیونی به عنوان اسم فدراسیون وزنه برداری با این همه شرایطی که داره واقعا قبول دارید به عنوان کسی که
اصلا قبول ندارم. چرا؟ این که ببینید شما باید گزارش کامل باشه، نمیگم میز گزارش، گزارش باید کامل باشه، شما تفاهم نامه رو باید ارائه بدی، من باید به عنوان یک عضو از مجمع بدونم که شما بودجه‌ای که برای هزینه امور اداری در نظر گرفته شده چقدره، چیزی که آقای علی نژاد هم بهش